این بالای سکو ببینید آقای خامنه‌ای کجاست، ایشون رو بیارید. آقای خامنه‌ای در همون لحظه هم در دل مردم بودن، در جایی بودن، جلو همه مسئولین نشسته بودن. اون موقع آقای موسوی اردبیلی بود، آقای هاشمی بود، آقای اون موقع نخست وزیر وقت بود، آقای موسوی بود،
امیرحسین موسوی،
امیرحسین موسوی بود، بودن اینا همه.
بله بله.
و آقا عشق مردم بودند، اینو من همه جا لمس کردم.
یه بار تو ملاقاتشون توی بازیشون از سازمان در حین اجرای ارکستر، اونو بگین لطفا آقا.
جالب بود.
بگین آقا.
این یاد خانم رضایی هم بخیر که آقا که اومدن، این خانم رضایی گوینده برنامه کودش بودن.
آها.
ایشون خوش آمد به آقا گفتن. بعد آقای لاریجانی از آقا پرسیدن که کجا تشریف ببرین؟ گفت موسیقی. ایشون گفتن موسیقی.
خب.
یه عده اومدن بودن که بگن آقا دارن میان. آقا گفت نه.
میریم دیگه.
آره میریم. اومدن رو اون مرکز موسیقی رو شما دیدید در
بله.
اونجا آقا دیدن این تمرینی در اجرای موسیقی هست و ایستادن و یک صندلی معمولی آوردن گذاشتن، هول شده بودن دیگه همه، که آقا نشستن و تمرین رو کامل نگاه کردن. بعد اعضای ارکستر هم دست زدن برای خودشون و آقا هم اینور یه دست زد و یه مرتبه برگشتن زد ای آقای خامنه‌ای
داره دست میده.
آره خول شدن و اومدن بیرون. حضرت آقا فرمودن که هیجان زده شدید؟ نه، این کاری که شما میکردید من دوست داشتم، از کارهای باخ بود.
میشناختن؟
بله
بله.
ادامه دادن اشراس، شوپن، بتهوون، کارهای کلاسیک غربی رو نوتش رو در ایرانی هم ببرید و اصلا سازهای خودمون رو با سازهای غربی هم میتونید
تلفیق کنید.
برای همه بحث زده بودن که
یه روحانی که باید درس طلبیگیش رو خونده باشد و
اصلا آیه
متون دینی چطور باخو موسیقی غربی میشناسه.
ایشون همیشه
ایشون ولی میشناختن.
بله شناخته به وسعت خارج از جهان، شناختشون تا بی نهایت بود. تک تک مردم خودشو میشناخت، نگران مردمی بود.
خدا شما رو خیر بده، عمرتون دراز و سایتون مستدام باشه. یه پویش جانفدا، نمیدونم میشناسین یا نه. من هر از باید
عذرم آقا.
ثبت نام کردین؟
بله من ثبت نام کردم.
قربان خدا شما رو خیر. اینا دیگه مال حالا جوانترا رو اجازه بدین.
حالا به جوانترا گاهی
شما که البته بزنم به تخته.
گاهی وقت جوان ها که من میبینم مثلا از ماشینش جلوی اون نونوایی پیاده میشه بره نون بگیره، من حال دارم میرم بیام میگم این دوبله زدی بری نون بگیری؟ میگم آخو راه برو.
نه درسته، نه قربان کار درست کردی. من حرف هم پس میگیرم.
هنوز پیاده روی رو میکنم.
خیلی خوب کار
نرمشم اون میکنم.
نه اینکه به شوخی عرض کردم،
بدونن هر کسی هم که دوست داره بیاد با من مسابقه دو بده.
نه من که چون قصدی ندارم. آقای نماینده،
منم این فکر میکردم، رو این فکر کردم، گفتم که عمرم تا حالا کجا بوده، کجا رفتم، چه کردم، کیستم،
شما که خوب گذروندین الحمدلله. خوب.
اما یه مرتبه به خودم اومدم، من هنوز باید تفنگ دست بگیرم.
آره لازم باشه هممون. اینا دیگه سنت. خدا خیرتون بده، خوشحالمون کردین، دعامونم بکنین لطفا.
التماس دارم، من خیلی چیزامو از فاطمه زهرا گرفتم، سلام علیها و امام رضا علیه السلام گرفتم. خیلی عشقبازی هم با آقا امام رضا هنوز ادامه داره، هنوز ادامه داره. این شرط عشق شرط بسیار سختی است. معشوق رو همیشه باید دریافت.
انشالله مانوس و مجاور ایشون توی اون یکی عالم هم باشی. حتما هم همینطور خواهد بود. خیلی از شما ممنونم، خدا حافظ شما باشه.
تنت هزار زخم زبان به تن خزان دل نشین و شغان وطن 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 شکوه مادرانه منی وطن تو عشق بی بهانه منی خودم شکستم تو نشکنی چکیده بغز تازه چشمهای من خودم فدای تو غمت برای من تا این هزار و یک دلیل بودنم به خاکت عاشقانه بوسه میزنم تا ابد من هرگز نمیری از میان هستم اگر تو باشی.
امیدوارم که از شنیدن برنامه‌هایی که تا این لحظه هم تقدیمتون شده لذت برده باشین. و اما عزیزانی که دوست دارن در واقع مسائل علمی رو دنبال میکنن، مجله‌های علمی میخونن، اگر بنا باشه تلویزیون نگاه بکنن، سعی میکنن شبکه‌هایی رو نگاه بکنن که بیشتر به مسائل علمی میپردازه. حالا ما در رادیو گفتگو برنامه‌ای رو داریم به عنوان علمینو که یک گفتگوی علمی است. دعوت میکنم که شنیدن این برنامه رو هم از دست ندید.
ببینید گفته میشه که جنگل های هر و جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه های رادیو گفتگو. من که ایوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه علمینو هستید. ما در علمینو همراه با متخصصان و کارشناسان راجع به موضوعات روز حوزه علم و دانش صحبت میکنیم. در این برنامه میخواییم راجع به هوش مصنوعی صحبت بکنیم، هوش مصنوعی مولد و اینکه چگونه مدل های زبانی و تصویری محتوا تولید میکنن و چه کاربردهایی دارند. البته کاربردش که خیلی زیاده، ولی اینکه چگونه میتونن برای ما این نوع محتوا رو تولید بکنن قطعا میتونه بسیار جذاب باشه. البته موضوع تخصصیه ولی ما سعی میکنیم به زبان ساده اون رو برای شما بیان و ارائه کنیم. مهمان ما آقای دکتر محمد خالویی تحلیلگر داده و متخصص هوش مصنوعی هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
آقا جنراتیو AI یا هوش مصنوعی مولد اصلا یعنی چی؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید تو دنیای هوش مصنوعی ما بخش های مختلفی داریم. یه سری از بخش هایی که تو هوش مصنوعی استفاده میشه کارهای دسته‌بندی یا طبقه بندی رو انجام میدن که مثلا وقتی یه تصویر رو بهش نشون میدیم تشخیص میده مثلا داخل این تصویر چه چیزی هست، مثلا تشخیص میده آدم هست، آدم نیست، ماشینه یا چیه. یه دسته دیگه هستن که جنریت میکنن یا تولید میکنن حالا یک چیزی رو.
درست.
میتونه متن تولید کنه، میتونه صوت تولید کنه، میتونه ویدیو تولید کنه. اون دست مدل های هوش مصنوعی که اقدام به تولید یک چیزی میکنن ما میگیم مدل های مولد. حالا این مدل های مولد تم اینجوریشون، تم ساختاریشون به این فرمه که در واقع به هر داده‌ای که بهشون بدیم همون داده رو میتونن ازش یه سری فیچرها استخراج کنن و ذیل اون تولید کنن. آره. حالا مثلا اگر زیاد متن دیده باشه پتانسیل تولید متن داره. اگر تصویر زیاد دیده باشه پتانسیل تولید تصویر داره. آره. اگر زیاد صوت دیده باشه پتانسیل تولید صوت داره. این خیلی دارم ساده.
آره آره. خیلی هم عالی. حالا چه تفاوتی از بین همون جنریتیا یا تولید کننده ها بله با این مولدا؟
تفاوت اصلیش سر همین خروجی هاشونه دیگه. تو مدل های مولد خروجی هامون در واقع به همون داده، نوع دادهی هست که ازشون انتظار داریم. مثلا اونایی که تو حوزه تصویر هستن قاعدتا تولید تصویر میکنن. اونایی که تو حوزه صوت هستن تولید صوت میکنن. مثلا شما میتونید یه متن بنویسید همون متن رو به صوت تبدیل کنه. یه متن بنویسید که مثلا توصیف کنید که آقا داخل اون تصویر چی باشه براتون تصویرشو تولید.
آره الان اکثرا اینجوریه دیگه. مثلا یه پرامپت میخوام بنویسن مثلا میگن یه عکس بساز، نمیدونم یه ویدیو بساز، یه آدم این ور روشه یه المان
تصویر. اون توصیفه رو ما میگیم پرامپت.
آره آره پرامپت.
یک دستوری که به مدل میده. ولی تو مدلای دیسکریمینیتیو یا مدلای ممیزی یا تمایزی اینجوری هستن که سعی میکنن بین چند تا چیز تفکیک قائل بشن. بدونن مثلا این توی دسته فرض کنید حالا تو حوزه کلاسیفیکیشن تصاویر رو بخوایم صحبت بکنیم میاد میگه که این دسته مثلا گربه هان، این دسته مثلا سگ هان، این دسته مثلا ماشینان، تفکیک میکنه بر اساس فیچرهاشون، روابط معنایی رو داخل اینا دنبال میکنه مثل یه بچه چند ساله. آها. میتونه تفکیک کنه بین خیلی از اینا. حالا اگرم بعضی از تایپ‌هاش هم هست که میتونه حتی نوعش هم بگه، بگه دقیقاً گربه است.
آها.
نه اینکه صرفا گربه ها رو کنار هم بذاره. اون تمش میشه کلاسترینگ تور و اینا. ولی اون که دقیقاً هم حتی لیبل بهش بزنیم، دقیقاً چه کار کلاسیفیکیشن.
درسته. درست. خب اینم پس یه نکته است. الان چه تفاوتی داره؟ یعنی مثلا الان روش توصیفی مگه چه ایرادی داره که حالا روش مولد اومده؟ کدومش راحت‌تره؟ کدومش علمی‌تره؟ تخصصی‌تره؟
اصلا گفتش که لاینه علمی خاص خودشونو دارن. شاید اینطوری بشه بهتر. هر کدوم برای کاربردی استفاده میشن. مثلا وقتی که شما دارید میرید جلوی دستگاه انگشتتون رو میزنید یا فیستون رو مثلا نشون میدید، اونجا مسئله تشخیص اینه که آقا شما دقیقاً آقای نقره‌کار هستی یا نیستید، یا من آقای خالویی هستم یا نیستم. خب تسک اصلا اونجا یه چیز دیگه است. آره. اون فعالیتی که باید انجام بشه. اما یه زمانی هست که مثلا تو حوزه خبر، تو حوزه مثلا رسانه دوست دارن یه ویدیو تولید کنن، دوست دارن یه صوت تولید کنن. مثلا زنده یاد بهروز رضوی بود،
خدا رحمت بکنه،
نامداران حوزه صوت
بزرگان حوزه
بله دقیقاً
صدا و رادیو
از دستشون دادیم. دقیقاً مثلا خب الان هستن مدل هایی که بتونن دقیقاً با صدای جناب رضوی صوت تولید کنن. مثلا دلست. یک متن بنویسی دقیقاً با صدای ایشون تولید بشه. حالا اینجا دیگه بحث های دیگه هم مطرح میشه، بحث های اخلاقیش و بحث های
آره قانونیش و به هر حال کپی رایتش و اصلا اینا همه هست. دلست. حالا قبل از اینکه برسیم میخوایم یه خورده موضوع رو علمی پیش ببریم، حتما به مسائل حقوقیش هم برسیم. اولا که خب این موضوعی هم هست، الان این اتفاق به چه شکل میفته؟ یعنی باز با همون یه پرامپت نویسی و یه دستور دادن انجام میشه یا نه یک سری نرم افزارها و ابزارهای خاصی میخواد برای اینکه ما بتونیم این تولید تصویر یا تولید صدا رو داشته باشیم؟
ببینید دو تا جنبه رو باید نگاه کنیم. یه جنبه‌ای که متخصصین هوش مصنوعی در واقع روش متمرکز میشن، خب اونا باید برن اون بسترش رو بسازن. خب اونجا دیگه تو اون کانسپت قاعدتا وقتی داریم صحبت میکنیم اونا باید برن ببینن اول برای چه چیزی میخوام مدل مولد بسازن، ذیل اون باید داده آماده بکنن و بعد بهترین مدل مثلا خوب آن حوزه رو آماده بکنن که بعد حالا با جی پی یو و زیر ساخت ترین کنن سیستم رو، آموزش بدن به اصطلاح اون مدل هوش مصنوعی. آره. اگر جنبه مردم یا حالا جنبه کسایی که یوزرشن استفاده کننده اینها هستن، اینا دیگه اون تو اون دسته قرار میگن که بتونن اون پرامپت نویسی رو اینقدر خوب انتخاب بکنن، جوری بنویسن که دقیقا اون مدل باهاش بهتر بتونه اون نیازی که دارن رو به اصطلاح
برآورده
کنه.
یه بحثی هم که هستش اینه که خود هوش مصنوعی یادگیرنده هم هست. بله. این یادگیری هوش مصنوعی چطور انجام میشه؟
فرایندش البته باید اون معماران مدل‌های هوش مصنوعی ایجاد کرده باشن. یعنی وقتی که مثلا داره یک عکسی رو جنریت میکنه از شما فیدبک بگیره،
یعنی
از شما
تولید میکنه.
آره. آره وقتی که داره مثلا فرض کنید عکس تولید میکنه. آره. شما میگین آقا اینجاش کجه، نه درست اینجا نکردی، مثلا یه تکست یه متن قرار بود اونجا بنویسه متن رو خوب ننوشتی. اینا اون روال فیدبک است، میره توی چرخه‌ای که بعداً حالا هم میتونه به صورت مانوال یا دستی متخصصین بررسی بکنن چرا ایراد داشته و یا اینکه اتوبر تو روند خودکارسازی این اتفاق رقم بخوره. معمولا توی ساختاره که مثلا یک سرویس هوش مصنوعی میاد و عموم مردم ازش استفاده میکنن، یه ذره باید حواس اون شرکت‌ها باشه که هر فیدبکی رو اعمال نکنن، چون ممکنه بایاس بشه بره به یه سمتی، اصلا یه سری‌ها واقعا بخوام مدل رو فریب بدن یا به یه سمت سوی ببرن که اشتباه کنه تو روند آیند. لذا این تیکه‌ای که بخواد این فیدبک اعمال بشه رو اون مدل، پالیسی هست که معمولا اون معماران اون مدل
مقرراتی هستش که اینو انجام میدن. بله اون بایاس هم به معنای اون تغییر مسیریه که ممکنه پیدا بکنه. پس برای همینه که گاهی اوقات خروجی ها ممکنه که نادرست باشه.
بله بله، اصلا چند سال گذشته با الان، حتی دیروز با الان خیلی متفاوته، یعنی ممکنه حتی همین یه ساعت پیش یه آپدیتی رو مثلا یه مدل که داریم در موردش صحبت میکنیم زده باشه و یه سری باگ فیکس ها رو اتفاق افتاده که مثلا رفع کرده،
مشکلاتی که ثبت شده بله اینا رفع شده. من بعد مدام فارسیاشم بگم که فردا به هر حال از ما ببینید. حالا شنوندگان عزیز میدونن موضوعات موضوعات علمیه، ولی ما تلاش میکنیم اونایی که قابل فارسی شدن هست رو هم بگیم خدمت عزیزان. بریم سراغ چند تا از کاربردهای هوش مصنوعی مولد که اصلا موضوع بحثمون هم هست. هوش مصنوعی مولد آیا در آموزش میتونه تاثیرگذار باشه؟
خیلی، تو بخش‌های مختلف. مثلا حالا یک مثال خیلی شاید ساده‌شو بخوام بزنم که یکم ملموس باشه، مثلا تو حوزه صوت فرض کنید برای بحث قرائت قرآن، یعنی یه چیزی که شاید روتین باشه و بخواد، یا حتی تو معادلش تو زبان انگلیسی بخوایم پرونانسیشن و داستانه یه تلفظ و اینا رو بهتر بکنیم و اینا، الان مدل ها اومدن که در واقع هم بتونن معادل اون چیزی که دقیقا شما دوست دارید، مثلا میخوان تو حوزه همین مدل مولد براتون یک متن درست کنن، بهتون یک چیزی رو درست کنن سریع مثلا تولید بکنن که مثلا شما کارتون رو راه بندازین، اصلا جای من مثلا یه روز دیگه در آینده نزدیک اصلا مدل مولد بیا اینجا بشینه و براتون صحبت کنه در اون موضوع خاص و خاص منظوری یه استاد خاص داشته باشه، یا اینکه مثلا تو حوزه مثلا قرآن که گفتم یا حوزه مثلا پرونانسیشن، اینکه شما یه چیزی رو بگید اون سعی کنه شبیه سازی کنه درستشو، مغایرت اینها رو به هم بگه، بگه آقا اینجا تلفظش یه چیز دیگه بوده، اصلاح بکنه، یعنی به شما بتونه کمک کنه که آقا دقیقاً اینجا شما تو انگلیسی مثلا یا تو مثلا خوانش قرآن ترتیل یا هر چیزی که دارید مثلا می‌خونید ایراد دارید، قشنگ میتونه کمک کنه تو اون فرآیند آموزش. یا مثلا تو بحث کودکان اوتیسم مثلا دیده باشید، مثلا اونا خب یه ذره فضای خاصی دارن، خیلی دوست دارن با یک سری کاراکترهای خاص ارتباط برقرار کنن، شاید با انسان با معلمش راحت نتونن، خیلی راحت میتونه معلم اون اکت رو داشته باشه، اون فعالیت یا اون حالا حرکات رو داشته باشه، اون حرکات رو بره مثلا ما با هوش مصنوعی منتقلش بکنیم به یک کاراکتر انیمیشنی خیلی جذاب که اون کودک هم بتونه با کاراکتر ارتباطش رو برقرار بکنه، هم بتونه اون علمی که حالا می‌خواستن آموزشش بدن خیلی راحت به اون بچه منتقل بکنه.
یعنی فضا سازی هم حتی یه جوری بشه بله، آموزش بله، بهتر بله. انجام بشه. یه کار دیگه ای هم که به هر حال از این هوش مصنوعی مولد استفاده میشه در مباحث مثلا تولید محتوا، تولید تصویر، تولید ویدیو، بله. کیفیت بالاتر، دقت بله، بله. بیشتر، بله. سرعت بالاتر،
کلا الان یه لاین دنیای جدیدی ایجاد آفرین. شده، یعنی الان شاید خیلی از شرکت‌های تبلیغاتی که قبلا تلاش میکردن که یک تیزر تبلیغاتی خیلی خوب عالی مثلا درست بکنن، کلی میاد هزینه کنن برن توی یک طبیعت، توی یک فضایی، کلی صحنه رو آماده بکنن و اینا، الان خیلی راحت شده، یعنی شما کافیه که پرامپت بنویسی، آقا بک‌گراندش این باشه، روی میز این باشه، کاراکترش این باشه، حتی کاراکتر رو مثلا شما یه عکس ازش داشته باشید درگ اند دراپ میکنی، آقا کاراکتر آدمش این باشه، لباسش اینجوری باشه. خیلی لاین اصلا کلا دنیای الان و دنیای آینده متفاوت خواهد بود با چیزایی که ما گذشته دیدیم و همینجوری که داریم جلوتر میریم به واقعیت هم بیشتر نزدیک میشه و یه جاهایی واقعا شک میکنیم این درست اصلیه یا فیکه
یا مثلا واقعا نادرسته. الان خیلی از اصلا همین کاراکترها یا شخصیتها تو این فضای مجازی تو این شبکه‌های اجتماعی اصلا هوش مصنوعی و اینقدر شبیه بله، آدمه.
دقیقاً آدم دیده باشین تو خیلی از این شبکه‌ها، دقیقاً همونجور که ذکر کردین، خیلی دارن حتی پول در میارن، یعنی مثلا یه عکسای تولید میکنن یا یه محتوایی مثلا تیزر تبلیغاتی درست میکنن برای یه محصول، اصلا هیچ وقت همچین کاراکتری وجود
نداشته.
دقیقاً.
آره، یا صداهایی که اصلا تا به حال وجود نداشته.
صدا، من تخصص اصلیم بحث صداست. یعنی دقیقاً تو رو تولید صدا خب خیلی کار کردیم تو سالیان اخیر و شبیه سازی یا مثلا تقلید صدای یک کاراکتر خاص خیلی روش اصلا ما نو دادیم و واقعا پیچیده است. تو فارسی خودمون از بس محاوره میگیم، از بس چیزای مختلف داریم، یا یه سری هسیتیشن ها، یا یه سری نام وربالا مثلا اینجوری اینا. هر چی اینا طبیعی تر بشه باعث میشه که ارتباط کاربر خیلی نزدیک تر بشه. مثلا تو بحث مشاوره، تو بحث مختلف میتونه خیلی کمک کنه. که
الان شما که تخصصت هوش مصنوعی به خصوص رو صدا، آیا از صدای منم میتونن کپی بکنن؟ خیلی نگرانم.
میتونیم، ولی قاعدتا باید بریم یه ذره
بازار از دست رفت. حالا به هر حال چند وقتی که میبینی یه مجری اینجا هوش مصنوعی نشسته و داره خلاصه گفتگو،
باید جنبه مثبتشو نگاه کنیم. آره، که مدیریت باید بکنیم. بالاخره این مسیر میره، خواه و ناخواه ما نمیتونیم بشینیم بگیم آقا هوش مصنوعی میاد و مثلا ما کاری بکنیم دلوشو بگیریم. نه، این میاد، تکنولوژیه میاد، باید مدیریتش
بشه. حالا همون برگردیم به یکی از موضوعاتی که مطرح کردیم. الان فرض بکنید که یه صدایی داره شبیه یک نفری ساخته میشه، یک چهره ای از چهره یک نفر فرد معروفی داره استفاده میشه، اینا جنبه های اخلاقی و حقوقیش کجای کار قرار میگیره؟ اصلا تدوین شده؟ سازمانی رو داریم؟ مثلا کاری دارن تو این زمینه میکنن؟ اینقدر جلو تون تون داره میره این هوش مصنوعی؟
دقیقاً نکته آخرش رو گفت. اینقدر سرعت بالاست تا دوستان بیان دور هم بچینن و قانون بچینن و اینا دیر میشه. یعنی حقیقتش تو دنیا هم این داستانه وجود داره. سعی کردن یه سری مثلا اون پرووایدرها یا اون کسایی که تامین کننده زیرساخت‌ها و پلتفرم‌ها هستن، ابزارهایی رو بیارن که شما اجازه ندن شما هر ویدیویی رو آپلود کنید، مثلا یا آهنگی پخش بشه که این آهنگ
کپی رایت
داره و امثال این. دارن چک میکنن تو پلتفرم‌ها، ولی نمیشه جلوشو گرفت. واقعا نمیشه.
آره، یعنی میدونی هم سرعت تولید الان خیلی سریع‌تر شده. یه زمانی شما مثال خوبی زدیم، می‌خواستیم یه ویدیوی تولید بکنیم، باید تو چه لوکیشنی میرفتیم، چه ابزارهایی، اکسسوارهایی، آدمهایی.
دقیقا.
ولی
کلی
الان
زمان.
کلی زمان، کلی هزینه. آفرید. ولی الان پشت یک کامپیوتر میشینیم با مثلا 10 خط 20 خط که چیکار بکن چیکار نکن، 4 تا عکسم براش میدیم، اونو در میاره. حالا این تولید که اینقدر ارزون و سری شده، هیچی تکثیر هم همینطور شده.
یعنی
یه هم رو توی شبکه اجتماعی مثلا 100,000 بار دیده
میشه.
آره. اینم نکته ای که یعنی اصلا واقعا به نظر میرسه که این چالش های اخلاقی حقوقی بیشتر باید بشه به بحث های وجدانی، یعنی
فرهنگ سازی باید
بکنه. فرهنگ سازی باید بشه. چون خیلی هم نکته دیگه ایش هم اینه که اصلا خیلی مواقع معلوم نیست اصلا مبدعش کیه.
بله دقیقا.
یعنی باز آیتی طرف از تو خونهشه، نه معلوم نیست کجا بوده.
اصلا تو صوت هم همین چالش. حالا ماهایی که داریم سازنده این ابزارها هستیم، اصلا یکی از KPI ها یا متریک ها یا اون معیارهایی که برای آموزش داریم اینه که ما یه صوت میاریم، مثلا فرض کن جلوی بهش میگیم تگرات، کسایی که ارزیاب هستن، این ریل واقعی هست یا این فیکه. نشون میدیم، نمیگیم که کدوم شما ساختیم سنتز شده هست و خودمون تولید کردیم، میگیم خودت بگو کدوم در واقع ریل هست کدوم فیکه. و همینجوری الان اصلا ذیل همین داستان ریل و فیک بودن، یکی از تایپ داده ها یا یکی از تایپ مدل ها گن ها هستن، جنراتیو ادورسریال نتورک. اصل ایدیاش از این اومده که در واقع بتونه یک چیزی رو تولید بکنه که فریب بده طرف مقابلو، اون طرف نتونه واقعا تشخیص بده این واقعیه یا فیکه. یه کلا فرایندی هست که چیز دیگه مثلا ایتراتیو یا مثلا تکراری شونده بین دو طرف وجود داره. هم اونا دارن تلاش میکنن که بتونن تشخیص بدن که این ریل یا فیکه، هم از این ور اینا دارن تلاش میکنن که اینقدر نزدیکش به واقعیت بکنن که
به قول معروف واقعی یا کیکه.
بله.
شما که تو حوزه صدا هستی چه کاری میکنی؟ با هوش مصنوعی تو حوزه صدا داری فعالیت میکنی؟ بله. یه چند تا از نمونه استفاده از هوش مصنوعی تا
که مردم
بدونن که آره مثلا
تو جاهای مختلف شما قاعدتا زنگ زدیم به مرکز تماس ها.
بله.
وقتی زنگ میزنیم به مرکز تماس، دوست دارید که منتظر نباشید تو صف انتظار، نگه شما نفر 20 از صف انتظار هستید. آره. دوست دارید سریع وصل بشین به یک اپراتور. خب اگر یک سازمان همچین مثلا یوزرهای زیادی داشته باشه و قرار باشه همه کاربرها به در واقع این مرکز تماس بگیرن، فرق نمی کنه هر سازمان بزرگی، منطقا میافته توی صف.
آره دیگه.
خب دیگه شما از یه حدی به بعد که نمیتونید دیگه تعداد اپراتوراتون اون کارشناسان تماس رو زیاد کنید. اینجا اونجاییه که شما میتونید یه ایجنت یا یک
دستیار
هوش مصنوعی بیاری وسط، سریع آن دیمند به محضی که یک تقاضا به محضی که یک تماس برقرار شد، سریع با ایجنت بگی صحبت کن. حالا اون ایجنت یا اون کارشناس هوش مصنوعی، اون دستیاره، اگر راحت و فلوئنت و خیلی طبیعی با کاربر صحبت بکنه، اینجا اونجاییه که دیگه کاربر پس میتونه ارتباط برقرار کنه. ارتباط که برقرار بشه میتونه رفع نیاز بکنه یا نه، اینا سوالات بعدیه. میتونه مثلا ایجنت از اون کاربر سوال بپرسه، مثلا میتونه اسمتون به من بگید، میتونه مثلا مشخصاتتون، دونه دونه دقیقا اون کاری که اپراتور انسانی داشت کلی وقت میذاشت انجام میداد و پیش ببره و خیلی از کارها رو لودش رو مدیریت کنه. مثلا توی اورژانس آره، مثلا اورژانس 125 137 کلی تماس، 110 کلی تماس همزمان، مثلا کل کشور داره میره. خب بالاخره اگر بخواد مثلا اون اورژانس 115 110 اینا رو مدیریت بکنن، اگر نرن سمت هوش مصنوعی، هی باید تعداد افراد رو زیاد کنن و داستانه و هزینه 24/7 باید در دسترس باشه. خب اینا کلی داستانه دیگه، ولی خیلی راحت میتونن یه ایجنت یه دستاری استفاده بکنن، خیلی راحت این داستان رو جلو ببره. حالا تو حالا ما در این فضای خدمات عمومی رو الان گفتم، تو فضای فروش در نظر بگیریم، یه فروشگاه اینترنتی مثلا قرار باشه این کار رو مدیریت کنه، چقدر میتونه فروش رو بیشتر بکنه؟ آره. یا مثلا خدمات پس از فروش، فرض کنید فروش اتفاق افتاده، حالا زنگ میزنه از مشترک، حالت خوبه، چطور بود، محصول کیف کردی، چطور آره. بود. خیلی میتونه یعنی اون داستانه فیدبک و نظرات رو هم بعضن بیاره. هر چی ما راحت تر بتونیم در واقع اون ایجنت رو درست بکنیم که راحت با کاربر ارتباط برقرار کنه، خودمونی تر باشه، حتی به زبان خودش، مثلا برای بچه‌ها یکم خیلی جمع و جورتر و یه ذره شاید شادابتر صحبت بکنه، برای کسی که مسن آرومتر صحبت بکنه، برای کسی که مثلا فرض کن ترک زبانه به زبان ترکی بگه، برای کسی که اصفهانی به اصفهانی بگه، برای کسی که
کرمانی،
یعنی هر چی این تیپی پیش بره خیلی راحت مردم راحت‌تر اصلا میتونن.
آفرین آفرین، چقدر جالب بود تو این مرکز تماس و کال سنترها، به خصوص جایی که گفتی اورژانسیه و مردم دوست دارن. خب چون یه سری سوالات اصلا از پیش مشخصه دیگه، میشه داد به هوش مصنوعی.
بله دقیقاً. و این کلا چت بات ها یا دستیارای متنی آره. در واقع اون ربات های متنی که در واقع مردم تا الان باش صحبت میکردن دیگه، الان تقریبا میتونم بگم الان نسل جدید اینها با صوته، یعنی تعاملات صوتی الان خیلی تو بورس هست که سرویس ها استفاده کنن. حالا اون شرکت ها زیرساخت های خدماتی هم که تا الان مثلا حالا تونستن یه چتباتی بیارن اگر آورده باشن، باید دیگه سویش حتی بکنن بحث های صوتی. صوت یه ذره خیلی تعامل پذیره، مثلا شاید شما تو دور افتاده ترین مثلا نقاط شاید اینترنت نداشته باشی که چتبات استفاده کنی، ولی میتونی زنگ بزنی از یک دستیار مثلا پرسش بکنی.
اینا همه نکات خیلی مهمیه که های دکتر دارن این رو میگن و داریم از زبان ایشون هم میشنویم این موضوع رو. آقای دکتر اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم بحث و موضوعاتی هستش برای ما بفرمایید، یه تین دو سه دقیقه جمع کنیم بحث.
خیلی عالی. تنها نکته که میتونم بگم اینه که هوش مصنوعی داره میره و ما باید همراهش خیلی سریعتر حرکت کنیم و جلو بریم. آینده از آن اون زیرساختایی هست که مبتنی بر هوش مصنوعی باشه، حالا چه سازمان خدماتی مثلا دولتی باشه چه غیر دولتی. و توصیه‌ای که میکنم اینه که حتما از هوش مصنوعی به خصوص بحث‌های صوتی تو کارشون استفاده کنن، خیلی میتونه دگرگون کنه.
و نگران این که هوش مصنوعی داره جایگزین آدما میشه نباشیم،
باید بدونیم که بالاخره یه جایگزینی اتفاق میفته. باید خودمون رو باهاش تطبیق بدیم، خودمون بتونیم باهاش کار کنیم. کسی که مثلا الان یه ذره حس میکنه میتونه از این ابزار استفاده کنه، تلاشش رو بیشتر بکنه. بالاخره تکنولوژی دیگه، باید ازش استفاده کرد و جلو رفت. و
به هر حال سازمان هایی که فکر میکنن اگر از هوش مصنوعی استفاده بکنن ممکنه کارگرها و مدیرانشون و کارمندانشون جایگزین بشن، به مراتب زودتر از دست میرن تا سازمان هایی که زودتر از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. متشکرم از شما آقای دکتر محمد خالویی، کارشناس و متخصص حوزه هوش مصنوعی، که ما رو همراهی کردن و در رابطه با انواع هوش مصنوعی و تأثیر و کاربردش صحبت کردیم. متشکرم.
خیلی ممنون.
ممنونم از شما و تشکر از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی کردید. علمی نو تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده مریم استادات حیدری، صدا بردار مهری مایدی، هماهنگی و من کیوان نقره کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یه برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 6